أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم هدفنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 207 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. چند جلسه ایست که در باره حکمت 43 و 44 گفتگو می‌کنیم که موضوع این دو حکمت به این جهت که هر دوشون دو بخشی از یک سخن مولا هستن که انگام بازگشت از سفین و مواجه شدن با چند قبر در خارج کوفه که یکی از اونا قبر خباب بن الارث بود، اونجا مولا ویژگی های خباب رو بیان فرمودن به عنوان ویژگی های یک انسان شایسته که قابلیت الگوسازی در جامعه رو دارد، می شود الگو قرار داده بشه برای نسل حاضر و نسل آینده. 5 ویژگی رو مولا برای خباب بیان می کنن. سومیش که بهش پرداخته بودیم قنع عبل کفاف، این بود که از ویژگی های جناب خباب این که اهل قناعته، اون هم قناعت بل کفاف نه قناعت بل فقر. این نبود که خباب به فقر قناعت میکرد، به ناداری که قناعت میکرد. کفاف یعنی به حد و اندازه‌ای که یک فکر عن الغیر، این که از دیگری بی نیاز باشی، آبروت حفظ باشه، دست جلوی دیگری دراز نکنید. از ویژگی‌های جناب خباب این بود. خب در باب قناعت بلکفاف 3 جلسه دربارش گفتگو کردیم. 2 نکته جلسه آخرش دیروز اختصاص دادیم به پاسخ به برخی از شبهات و سوالهایی که درباره قناعت و کفاف هست بیان کردیم. یکی 2 نکته موند، اون 2 نکته رو الان بیان کنیم و انشاءالله وارد بشیم به اون صفت ویژه دیگر که رضایت باشد. 2 سوال هنوز باقی مونده توی این مجموعه که محضر شما بیان می کنیم. سوال اول که 6 سوال میشه، چون 5 سوال جلسه قبل بیان کردیم. خب قناعت بل کفاف یعنی اون اندازه‌ای که زندگی تأمین می شود، آبروی شما حفظ می شود، مجبور نمیشی ولت ذلت سوال رو و درخواست رو تحمل کنی، اون مقدار اهل قناعت باش. خب اگه این طوره که من اون مقداری که الان به دستم میرسه به همون کفایت کنم، خب این منافات ندارد با تدبیر، با دوراندیشی، با ذخیره سازی برای آینده. مخصوصا این روزها، امروز در دنیا اینطور نیست که بشود شما همه مایحتاجت رو اون لحظه ای که نیاز داری برای یک وعده تهیه کنی، یا اگر امکانش فراهم هست وقت افراد در جامعه زندگیشون اقتضا نمی کنه که درگیر مشغله هایی هستن، معمولا یه ذخیره سازی هایی انجام میشه برای مدتی متعارف معقول. آیا اینها با هم منافات ندارند که جامعه ای که اهل قناعت هست، اهل کفافه، هیچ ذخیره ای برای آینده نباید داشته باشه؟ آیا این منافات دارد یا ندارد؟ طبعا ذخیره سازی در یک حد متعارفش، در یه حد متعارف و معقولش مورد توصیه است که انسان طوری زندگی کنه که برای ساعت آیندهش دچار مشکل نباشه، برای فرداش دچار مشکل نباشد. در حد متعارف و معقولش یه امر معمولی است، اینطور نیست که، اما بیش از این اندازه طبعا با قناعت بلکفاف منافات داره، اما در حد متعارفش نه. این خودش از دستورات خلاف دستورات اخلاقی و اخلاق اقتصادی نیست که انسان یک ذخیره معقولی در زندگی داشته باشه، چه در حوزه دارایی های نقدی، چه در حوزه موارد مصرف، مأکولات و مشروبات، و چه در لوازمی که تو زندگی نیازه. اینها در باب پرداخت و دریافت حقوق شرعیه هم اینها رو ملاحظه کردن، مقداری که نیاز دارد در زندگیش و رو نیازش نیاز فعلی هم نباشه، بالقوه باشه، بعضی جاها مورد ملاحظه قرار گرفته. این در تاریخ در مجموعه معارف اسلامی هم وارد شده، از حضرات معصومین، از اصحاب پیامبر و ائمه معصومین وارد شده. مرحوم کلینی در کتاب کافی یک احتجاج و مناظره ای رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند. این احتجاج مخاطبش، طرف مقابلش، گروهی از صوفیه هستن، گروهی از صوفیه که خیلی به ژنده پوشن و خیلی به از خودم مسائل ظاهر زندگی توجهی نمی کنن، گاهی خودشون رو محروم می سازن و اینها. حالا صوفیه امروز تفاوتهایی داره با اون صوفیه اون زمان. اینا یه گروهی آمدن پیش امام صادق علیه السلام، رأسشون هم سفیان ثوری بود که دخل سفیان ثوری علی ابی عبدالله علیه السلام فرأى علی ثیاب بید کأنها کرقی البید. دیدن امام صادق وارد که شدن، امام صادق لباس سفید پاکیزه تمیزی از کنم محضر شما به تن داره که هیچ نقطه غیر تمیزی در این لباس نیست، خیلی لباس تمیزی به تن امام صادق بود. این آقای سفیان ثوری شروع کرد فقال و این هذا لباس لیس من لباسک، واقعا این که از لباس شما نیست، شأن شما نیست این ظاهر و این لباس تمیز و مرتب. مثلا امام صادق فهمیدن، متوجه شدن که ایشون یه قرضی دارد و میشناخ، بلا فاصله فرمودن اسمع منی وقعی ما اقول لک، فرمودن به شوهر منو تحمل کن تو اون حرفی که میخوام برات بگم. فانه خیر لک عاجلا و عاجلا، هم برای دنیا تو هم برای آخرت تو. این مد این انت مدت على سنت و الحق و لم تموت على بدع، اگر توفیق پیدا کنی بر سنت و بر حق بمیری، این تو آخر عمرت تو مسیر حق و درست باشی، بر بدعت وارد نشی حرکت نکنی، این حرفی میگم برای دنیا آخرتت بهتره. مفصله بگی دو سه صفحه هست، مولا احتجاج خوبه ملاحظه کنید در اونجا، اما تا به اینجاش میرسه. دو تا نکته درش وجود داره که مربوط به این بحث ما و این رفع این تعارض و تناقضی که میان این قناعت و کفاف و ذخیره سازی و تدبیر ممکنه به ذهن بیاد در مرحله ابتدایی، یه نکته ای داره که این نکتهش نکته مفیدیه. میاد میرسه به اینجا، میخواد درباره سلمان و ابوذر سیرهشون رو نقل کنه، سیره زندگیشون. میرسه به اینجا میفهمد بر این که فاما سلمان، سلمان این طور بود، فکان اذا اخذ عطاه رفع من حقوده لسنده حتی یحضر عطاه من قابل. اما سلمان اینطور بود، وقتی که سهم بیت المال بهش میدادن او میگرفت و نگه میداشت تا سر سال، اضافه هاشو نگه میداشت تا برای سال برسه، یعنی برای یک سالش یه ذخیره سازی یعنی اقلی داشت، نمی گفت این گرفتم امروز اضافه شو برگردونم، نگه میداشت تا سال جدید بیاد. فقیر لهو، یه عده اومدن خواست بگه مثل شما صوفی هایی که حالا به من اعتراض میکنی اون زمان هم بودن، فقیر لهو اومدن گفتن سلمان یا ابو عبدالله انت فی زهده که تسلع و آقا، تو که این قدران زاهدی هستی سلمان این کار رو میکنی، و انت لا تدری لعلک تموت الیوم او غدا، ممکنه امروز فردا بمیری، فکر مرگ باش، تو الان ذخیره سازی میکنی تا سر سالت. فکان جواب او، امام صادق داره پاسخ سلمان رو نقل میکنه، فرمود که امام صادق فرمود جواب سلمان این بود، فکان جواب او ان قال لهم، اونا فرمود ما لکم لا ترجون لی البقا کما خفتم علی الفنا، شما بر مرگ من میترسید امروز فردا بمیرم، امید به زنده بودن من ندارید. اون همونطور که شما میگید شاید امروز ببینید، بگو شاید هم فردا زنده بمونید. خلاصه بین خوف و رجا آدم باید باشه دیگه، انسان مؤمن رجا و خوفش باید برابر باشه، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فی قلبه نوران، دوتا نور، نور رجای و نور خیفه، من به صورتی که اگر این با اون وزن کنند هیچ کدوم ترجیح نداشته باشه. اون همونطور که میترسید برای مردنم، امید به زنده داشتن بودنم هم داشته باش. بله، فهم مالکم چطور شده لا ترجون لی البقا، امید ماندن من ندارید اصلا، کما خفتم علی الفنا، اونطور که من مرگم رو میترسید. بعد تعبیر اما علمتم یا جهله، نادان ها نمیدانه که ان نفس قد تلتاف على صاحبها ها الا لم یکن لها من العیش ما یعتمد علی. تلتاس به معنای کون شدن، بی رغبت شدن، میگه نمیدونه که نفس وجود انسان اگر چیزی پیشش نباشه بتونه بهش اعتماد بکنه، نفس انسان متعثر میشه، نفس انسان متعثر میشه دیگه، رغبتی به حرکت نیست، رغبتی به زندگی نباید داشت، یه عقلی باید تو زندگی داشته باشه دقیقه، یه چیزی بگه اگر فردا میهمان آمد پیش من بتونم از این میهمان پذیرایی کنم، اگر فردا زنده بودم بتوانم، بله در حد متعارفش. بعد از کنم فایدهی احرزت معیشتا اطمئنت، این نفس وقتی که اون مقدار مورد نیاز معیشتش رو احراز کنه به دست بیاره، اونجا اطمینان پیدا میکنه، من میخوام نفسم مطمئن باشد،
بتوانم درست مسیر رو. این یک از سلمان و از ذخیره سازی منافات رو با قناعت رو کفاف ندار. این یک. امام صادق همینجا در همین احتجاج ادامه میدهد بلا فاصله از سیره ابوذر نقل میکنه. یعنی چقدر خوب آدم به جایی برسه که امام معصوم سیره غیر معصوم رو نقل کند. پس معلوم میشه مقام ابوذر سلمان مقام والایی بوده. و اما ابوذر، ابوذر چطور بود؟ میگه ابوذر تو زندگیش این دور فکانت له نویقات و شویهات. نویق مصغر ناقص. میگه شدر کوچولوهایی داشت، شویهات مصغر شاته. گوسفند، یه گوسفند ها گوسفند کوچولوهایی داشت. یحلبها و یربح منها اذا شاء اهلها اللحم. یه گوسفندهایی داشت و خونه قدیمی ها داشتن، مخصوصا ما حتی در دوره پدر ما یاد و میاد که همیشه چند تا گوسفندی تو روی بالا باقی داشت، حیاتی داشت، نگه می داشت، چند تا مرغی نگه می داشتن. گفت که فرمود که ایشون چند تا شتر داشت، چند تا گوسفند داشت، یه حلبها اینا رو می نوشید از شیرش هر وقت می خواست، و یربح منها اذا اشتها اهلها اللحم. هر وقت خانواده ابوذر احساس میکردن حالا میخوان امروز مثلا گوشتی بخورن، آغوش درست کنن، مریق درست کنن، یکی از اونا رو میکشتن برای مدتی استفاده میکردن. او نزل به این ضیفون یا مهمانی میامد، او رعا به اهل الماء الذین هم معه خصاصتون نحر لهم الجزور. خلاصه اگه نیاز پیدا میکرد او من الشیاه علا ما قدر ما یذهب عنهم، یا من براشون از کنم محضر شما یکی رو میکش، گوشتش رو استفاده میکردن، شیرش رو میدوش رو استفاده میکردن. پس اینطور نیست که اونجا هم در زمان حضرات معصومین در سیره بزرگان اسلامی اینطور باشه که به کفاف کنند میگنه که واقع همون ساعتش همون روزش. اینطور نم بله تعمل کنید، گاهی از عمومه به ذهن شما مواردی آمده باشه که آقا در بعضی جاها تو بعضی روایات فقط روزی همون روزیشو برداشته. بله اونها به اقتضای زمان هست. بعضی موارد ممکن آدم بیش از سهمیه همین وعده غذایی بیشتر بر نداره، به خودش اجازه نده که بیش از سهمیه این وعده یا بیش از سهمیه یک روزش بردارد. این دور نباشه. اینا به اقتضای اولا استفراز، تعمل بفرمایید، ثانیا به اقتضای زمان و موقعیت است. بله بعضی وقتا این دور ممکنه باشه. باز روایتی رو براتون بخونم. مرحوم شیخ عباس قمی در سفینت البهام نقل می کند از رجال کشی. من نگشتم ببینم تو رجال کشی هست یا نیست، اما سفینه از رجال کشی نقل می کنه عن ابی بصیر. تأمل کنید مربوط زمان عثمان. یقول ابو بصیر از امام صادق سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق شنیدم که یقول امام صادق فرمود ارسل عثمان الى عبیدر، همین آقای عبیدری که نویقات داشت، شویهات داشت، همینی که گوسفند داشت، شتر داشت، میدوشید، اما سلمانی که وقتی سهمش از بیت المال میگرفت تا سر سالش رو نگه میداشت. اینجا ارسل عثمان، جناب عثمان برای عبیدر یک هدیهی فرستاد، معطا دینار، 200 دینار فرستاد برای ابوذر. دو نفر هم همراه کرد، دو تا از غلامانش و نیروهاش رو فرستاد. فقال له، ما گفت انطلقا الى ابوذر، بهش ابوذر فقولا له، بگی بهش ان عثمان یقرؤک السلام، عثمان سلام میرساند و یقول لك، بهت میگه هذه معطا دینار فاستعین بها على ما نابک، اون 200 دینار بردار برگونه میخوایی هزینه کنی. فقال ابو ذر، وقتی گفتن آوردن ابو ذر، حل اعطا احدا من المسلمین مثل ما اعطانی،
آیا این هدیه به من داده برای همه مسلمان فرستاده؟ برای همه او ظاهرش اینه که او خلیفه است و حاکمه، برای همه فرستاده؟ قال الله و نه، فقط برای شما فرستاده، برای همه نفرستاده. قال انما انا رجل من المسلمین، من یه آدمی هستم، یسعون ما یسعون مسلمین، زندگی من هم مثل زندگی بقیه مسلمان هست. یه دیر قبول نکرد، یه دیر قبول نکرد. گفتن آقا بگید، عثمان گفت بگی از صلب مال خودمه، مال خودم فرستادم. باز هم از خونم محضر شما که امام جناب ابوذر گفت لا حاجت فی ها. خب اولا ارتضای مورد بود، این از ناحیه کی آمده؟ از ناحیه عثمان آمده. ثانیا در اون زمان خصوصیتی داشته که نپذیرفتن و از سنه محضر شما که مورد نیازش هم بوده بلا که نپذیرفت. اقتضاء موقعیت، موقعیت مکانی، موقعیت زمانی، موقعیت فردی که برای انسان میفرستن، حتی موقعیت استفاده از بیت المال. حالا بیت المال وضعش خوب نیست، خب من به اندازه امروزم بردارم، فردا میرسه برای بیت المال دوباره. اینا وجود داره، اینا همون اینا هم کفافه، قناعت به کفافه، اما به مقتضا و حسب موردش. اونی هم که برای تا سر سال ذخیره میکرد سلمان و ابوذر که شایعات و نایعات داشت، اون هم قناعت به کفافه، اما به حسب موردش. اونجایی که از سنن محضر شما پیغمبر لباس نو نداشت بپوشه به قدر کفافه، اونجایی که امام صادق لباس سفید هم پوشیده بود نه، قناعت به کفاف. پس همه اینا حسب موردش هست. بله البته حالا افراد وقتی در مقام حاکمیت، در مقام حکومت، مسئولیت قرار میگیرن، باز اونجا متفاوت میشه قضیه. وقتی که به مقام معظم رهبری گفت، پیشنهاد کرده بودن که درس خارج شما رو ما در از روزانه در تلویزیون مثلا پخش کنیم، یا در رادیو معارف که بعض درس ها رو پخش میکنن پخش کنیم. آفا مدن شما درس همه اساتید رو پخش میکنید؟ مدن نه، وقتی همه تونستید درس همه رو پخش کنید، بیاید درس من رو پخش کنید. اگه توانستی درس همه را پخش کنی، چون درس خارج فقه برای عده خاص و حوزویانه، یه وقت نه، صحبت آغاز برای عموم جامعه باید پخش بشن، بله اونجا از جایگاه رهبریه. اما مدرس درس فقه و اصول آقا با عنوان احد المدرسین است، احد المدرسین، میگه شما به همه درست خدمت بدید، به من هم خدمت بدید، اما اگر نتوانستین من رو بر دیگران ترجیح ندید، من رو بر دیگران. اینجا از باب اون حاکمیت که باید ملاحظه همه جهات رو بکنه، اینها نکاتیه که کمتر شناخته میشه، کمتر گفته میشود. مراقب باشین ما درباره امام، درباره مقام معظم رهبری، درباره بزرگان همه. گاهی از این طرف قضاوت میکنیم، قضاوت نادرست، گاهی از اون طرف. یه ده از شبه براکنی درباره امام و رهبری میکنن، یه گله درباره دیگران. اینا نکات دقیقیه که مخصوصا ما در حوزه های علمیه باید مراقب باشیم. آقا وقتی که سخن از مرحوم آیت الله خویی به میان میاد، مقام معظم رهبری فرمودن آقای خویی از حسنات دهر بوده، از حسنات دهر و روزگار بوده. این دو از اون طرف هم درباره رهبری و امام. خب خلاصه این که از خونم محضر شما، پس این سوال اول، یعنی سوال این از دو سوال امروز که جوابش رو عرض کردیم، دوم از این بگذاریم، آخرین نکته که در باب قناعت و کفاف عرض بکنم و اگر رسیدیم بس بعدی رو شروع کنیم. قناعت و کفاف هم به فتح قاف بخوانیم قناعت، و هم کفاف بخوانیم نه کفاف. از کنم محضر شما که این آیا، چون در بحثای قبلی گفتیم دوستانی که حضور داشتن و مستمر حضور پیدا می کنند، از کردیم حوزه قناعت و کفاف حوزه مصرف است، مصرف علا نحو اطلاق، از اکل و شرب گرفته تا سایر مواردی که وجود داره. نقل و انتقال انسان هم نوع من المصرف، اکل و شرب هم نوع از مصرفه. امروز گوشی موبایل هم یه استفاده از گوشی موبایل هم یک مصداقی از مصرفه. امروز ممکن است از کنم حضرت شما برخورداری از فضای اینترنتی هم خودش یکی از مصادیق از کنم حضرت شما مصرف است. اینا همش، اما حوزه قناعت و حوزه کفاف حوزه مصرف. خب اما بیشتر حرفی که بیان میشه، بیشتر موارد و مصادیقی که بیان میشود در باب قناعت و کفاف، عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی است. آیا در حوزه های دیگر، مثلا در حوزه علم، در حوزه تکنولوژی، در حوزه های فناوری مختلف، آیا اونجا هم باید قناعت کرد به کفاف یا نه؟ اونجا محدودیت داره یا محدودیت از خود محضر شما نداره؟ در تجهیزات جدیدی که ایجاد می شود، بگیم آقا من میتونم مثلا از خود محضر شما که حالا با دست اگر بازویم در گرفت ماساژ بدم، دیگه نمیخواد برم ماساژور بخرم، خرید ماساژور، ماساژور برقی که دست انسان پای انسان رو ماساژ میده، آیا اگر کسی خرید این خلاف قناعت است، خلاف کفاف استفاده از این تجهیزات؟ مسلماً امر معقولی است، نیاز به آیه و روایت هم نداره، نیاز به آیه و روایتی هم نداره. معقول نیست کسی امروز بگه آقا من میتوانم هزینه هواپیما بکنم از اینجا برم تهران، وقتم صرف جویی بشود، آزادتر برم، اما نه، برای اینکه قناعت رو کفاف کنم پیاده میخوام برم، مثلا میخوام مثلا الله سوار اولاق بشم برم بود. بله، هر کسی به اندازه ای که میتواند بهرمند میشه. بله، حتی جایی که تشریفاتی و از خودم تجملاتی و اینها نباشه، به تعبیری استفاده از این تجهیزات استفاده از کالای لوکس نباشه، این منافاتی با قناعت و کفاف نداره، منافاتی نداره با قناعت و کفاف. امروز مراجع تقلید هم سوار هواپیما میشن، امروز مراجع تقلید هم اگر بخواد از سنه محضر شما که مجبور شه یه ورزشی بکنه، از خانه نتونه بیرون بره با تعرفی داشته باشون، لوازم ورزشی داخل منزل رو تعیین میکنن. اینا امر معقولیه. پس مطابق شأن، مطابق نیازا، آنچه مصرف انجام بشود، هیچ منافاتی با از سنه محضر شما که مسئله قناعت و کفاف نداره. بله، در بعضی از موارد تجهیزات و برخی از لوازمی که وجود دارد موجب آسانسازی زندگی برای انسان می شود. آسان کردن زندگی اسراف نیست، آسان کردن زندگی اسراف نیست، اسراف خلاف از خود محضر شما که قناعت و کفاف است. اصلا یعنی آدم خودش رو ممنوع کنه از استفاده از امکانات، این خلاف عقل، چون به علاوه این که خلاف عقله، مثلا آرامش زندگی انسان رو هم به هم میذاره، اون چی که زندگی انسان رو آرام میکند، زندگی انسان رو بهش طمأنینه میبخشد. مثلا مثالای زیادی است که مثلا امروز بگه کسی من میخوام قناعت کنم، ساختمان پنج طبقه بدون آسانسور میخوام برم بالا، خب یه نداره، خونه ای خریده که آسانسور نداره، اما یه آسانسور داره، آدم میخواد از پله بره بالا، بگه من میخوام قناعت کنم، این عرف جامعه او رو به از فرام حماقت متهم میکنن، میگن شما از عقلت بهره نجستید و بخوای استفاده بکنید. بله، در برخی از اعمال عبادی اونجا از کنم محضر شما افضل اعمال احمزها وجود داره، اون هم در مسیر رضای خدا، اما اینجا که من با پای از کنم که پله برم پنج طبقه بالای آسانسور سوار بشم، که این هیچ کدومش
اقرب الالله نیست، هیچی اکثر و تقربان الالله نمیشود. اینا مسائلی که در جامعه هست کنم محضر شما، امر اقلاییست که پیاده میشود. خب پس بنابراین ویژگی سوم جناب خباب بن العرت که قابلیت الگوسازی در جامعه دارد، از کردم یک روز در آغاز بست، این که اگر یه وقتی از یک نفر در جامعه تعریف میشه، ویژگیاش بیان میشه، میگن مکتب فلانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سید حسن نصرالله، مکتب امام، بعضیا متوجه نمیشن یه وقتی که همین مکتب شهید سلیمانی رو آقا فرمودن، یه کسی من گفت آقا این مکتب سلیمانی دیگه چیه، ما یه مکتب شیعه بیشتر نداریم؟ مکتب بله، نه اینقدر تشخیص نمیداد که مکتب برخی از بزرگان که بیان میکنن ویژگی هاییست که قابلیت الگوسازی دارد، اگرچه این ویژگی ها از اسلامه، از مکتبش ایوه، از مکتب اسلامه، اما میان میگن آقا این فرد این ویژگی ها درش وجود دارد، شما الگوتون رو ببینید به او عمل کنید، کما اینکه درباره حضرات معصومین وجود داره. پس اگر درباره ویژگی های برخی از افراد، برخی از شخصیت ها مشخصاتی بیان می شود و صفاتی بیان میشه، یک جنبه اساسیش این است که اینها در جامعه تبدیل به الگو بشوند، تبدیل به اسوه بشه، و اسوه و الگو داشتن یک راه تبلیغ قرآنی است. شیوه های تبلیغ دین رو در قرآن بررسی کنید، یکیش از کنم حضر شما همین الگو سازیه. خب سومین ویژگی از جناب خباب که قابلیت الگو سازی داشت، همین قنعه بالکفاف، اهل قناعت، قناعت بالکفاف، که یه مقدار طولانی شد، این جلسه چهارمین جلسه ای بود که ما درباره این قنعه بالکفاف صحبت کردیم. و چهارمین از کنم ویژگی رضی عن الله، اما چون دیگه وقت به پایان رسید، این رضایت روی این نکته تا فردا دوستانی که شرکت میکنن تعامل کنید، رضی عن الله، او از خدا راضی بود، او از خدا راضی بود، توی این نکته تعامل کنید که رضای عبد، رضا العبد عن الله، این فرقش با رضا الله عن عباده چیه و چه مقصود است، روش تعامل بکنید انشاءالله. به قول قدیمی ها میگفتن یه ریش مطالعه بکنید انشاءالله، تا فردا دوباره با هم مباحثه کنید. و سلام با هم.